ادامه صفحه 52. کودکان همچنان که جیغ می کشیدند و با ضربه سر خود حصار تاکها را می دریدند پا به فرار گذاشتند. پس از آن هیچ کس به فکر پایین رفتن نیفتاد، نه کوزیمو و نه دیگران. کشاورزان نردبانهای را به درختان گیلاس تکیه دادند و چنگک به دست از آن بالا آمدند. کوزیمو پس از کمی دودلی دریافت که ابلهانه است اگر او نیز چون آن کودکان وحشت زده دست و پای خودش را گم کند و گیج شود. هیچ دلیلی نداشت که آنان از او زرنگ‌تر باشند، مگر نه اینکه همشان گیج و منگ سر جایشان وامانده بودند. چرا نمی‌گریختند و خودشان را به درختان دیگر نمی‌رساندند؟ برادرم می‌توانست از همان راهی که آمده بود برگردد. صفحه 53. کلاهش را بر سر گذاشت، شاخه‌ای را که پل او شده بود پیدا کرد، از آخرین درخت گیلاس خود را به یک درخت خرنوب رساند، از آن گذشت و به یک درخت آلو رسید و همین گونه پیش رفت. هنگامی که کودکان دیدند او بالای شاخه ها به همان گونه قدم می زند که کسی در میدانگاهی دهکده، دانستند که باید بیدرنگ دنبال او بروند وگرنه گمش می کنند. بی سر و صدا و چهار دست و پا او را در راه پیچا پیچش دنبال کردند و کوزیمو از انجیری بالا رفت، از پرچینی گذشت، پا به شاخه درخت هلویی آنچنان شکننده گذاشت که تنها تک تک می شد سوارش شد. از درخت هلو به تنه در همه پیچیده یه زیتونی رسید که سر از دیوار بیرون برده بود. از بالای آن با یک جهش میشد خود را به سندیان تناوری رساند که بالای رودخانه‌ای شاخه دوانده بود. سپس به آن سوی رودخانه می رسیدی. مردان چنگک به دست که دزدان را به دام افتاده می پنداشتند دیدند که آنان چون پرنده از هوا می گریزند. دوان دوان همراه با اوی سکها دنبالشان کردند، اما مجبور شدند پرچین باغ را دور بزنند و در آن نقطه رودخانه پلی نبود تا گداری پیدا کنند. وقت گذشته بود، بچه ها دوان دوان دور می شدند. اکنون دیگر ماننده هر کسی روی زمین می دویدند. جز برادرم کسی بالای شاخه ها نمانده بود. بچه ها که او را پیشا پیش خود نمی دیدند از یکدیگر پرسیدند بندباز پاتاوه به پای من کجا غیبش زد؟ نگاهی به بالا انداختند. کوزیمو از زیتونی به زیتون دیگر می رفت. آهای بیا پایین، دیگر نمی توانند به ما برسند. صفحه 54. اما او پایین نرفت، از شاخه به شاخه و از درختی به درخت دیگر رفت و در انبوه برگ های نقره‌ای ناپدید شد. پسرکان ولگرد گونی به سر و ترکه به دست به جان درختان گیلاس ته دره افتاده بودند. با نظم و ترتیب پیش می رفتند، شاخه ها را یکی پس از دیگری لخت می کردند تا اینکه چشمشان به پسرک پاتاوه به پا افتاد که نوک درخت گیلاس نشسته و پاهایش را روی هم انداخته بود. دم گیلاس ها را با دو انگشت می کند و آنها را در کلاه سگوشش که روی زانو گذاشته بود جمع می کرد. آهای از کجا آمدی؟ لحنشان به ویژه از آن رو گستاخانه بود که به او رشک می بودند، چون به راستی چنین می نمود که او پرزنان خود را به آنجا رسانده باشد. برادرم گیلاس هایی را که در کلاه می گذاشت یکی یکی بر می داشت و به دهانش می برد، با حالتی که انگار مربا می خورد. سپس با حرکت ظریفی هسته گیلاس را به کناری پرتاب می کرد و مواظب بود که جلیقش کثیف نشود. یکی از ولگردان گفت این یارو نازنازی از جان ما چه می خواهد؟ چرا ولمان نمی کند؟ چرا نمی رود گیلاس های باغ خودش را بخورد؟ دیگری گفت گاهی وقتها بین بچه های نازنازی هم اشتباهی کسی به دنیا می آید که سرش به تنش می ارزد، مثل کلاه قرمزی. کوزیمو با شنیدن این نام اسرار آمیز گوش تیز کرد و سرخ شد، بیان که خود نیز دلیل آن را بداند. یکی دیگر از بچه ها گفت کلاه قرمزی به ما خیانت کرد. صفحه 55. اما با همه ی نازنازی بودنش دختر بیباکی بود. اگر امروز این طرف ها بود صدای شیپورش را در می آورد و نمی گذاشت ما غافلگیر بشویم. البته یک نازنازی هم می تواند جزء دسته ما باشد به شرطی که طرف ما را بگیرد. کوزیمو فهمید که منظور از نازنازی همه بزرگان و اشرافزادگان و کسانی است که دستشان به دهانشان می رسد. یکی از ولگردان گفت گوش کن مرد و مردانه حرف بزنیم. اگر می خواهی از ما باشی باید در عملیات همراه ما باشی و راههایی را که بلدی به ما نشان بدهی. دیگری گفت بعد هم باید بگذاری که به سراغ باغ بابایت هم برویم. یک بار آنجا مرا با گلوله نمک زدن. کوزیمو همچنان گوش میکرد، فکری به سرش زده بود. گفت این کلاه قرمزی کیست؟ همه بچه های لابلای شاخه ها به قهقه افتادن. چنان خنده‌ای که کم مانده بود برخیشان را از بالای درخت نقش زمین کند. بعضیشان از زور خنده خود را به پشت می‌انداختند و تنها از پاهایشان به درخت آویزان بودند. برخی دیگر با دست شاخه‌ای را گرفته و در هوا آویخته بودند و قهقهه می‌زدند. طبیعی بود که پس از چنان هیاهویی نیروهای دشمن از راه برسند. این بار دسته دهقانان با سگ‌هایشان در همان نزدیکی بودند. اوی سگ‌ها به هوا رفت و نوک چنگک‌ها پیدا شد. روستاییان که از شکست پیش دست آموخته بودند این بار بیدرنگ از نردبان‌ها بالا رفتند و درختان گیلاس را اشغال کردند. پیشروی چنگک‌ها و شنکش‌ها به سوی دزدان به دام افتاده آغاز شد. سگ‌ها که همه درخت‌ها را پر آدم می‌دیدند، صفحه 56، و نمی‌دانستند به کدام سو حمله کنند، گیج و سردرگم به هر سو می‌رفتند و پارس می‌کردند. بچه‌های ولگرد یکی یکی خود را پایین انداختند و هر کدام از گوشه‌ای گریختند. گذشته از چند نفری که چماقی یا سنگی خوردند یا سگ‌ها پایشان را گاز گرفتند، بقیه از معرکه جان سالم به در بردند. کوزیما بالای درخت تنها ماند. بچه‌های دیگر داد می‌زدند: بپر پایین، چه کار می‌کنی؟ خوابت برده. تا راه باز است بپر پایین. اما او همچنان که خود را به شاخه می‌فشرد، شمشیرش را بیرون کشید. روستاییان درختان پیرامون او چنگک‌های خود را به چوب دراز دیگری بسته بودند تا به او برسند. کوزیما با چرخاندن شمشیرش آنها را از خود دور می‌کرد. سرانجام نوک چنگکی به سینه‌اش رسید و او را به تنه درخت چسباند. کسی فریاد زد: دست نگه دارید، پسر بارون لابرس است. آن بالا چه کار می‌کنید ارباب؟ شما را با این اوباش چه کار؟ کوزیما صدای ژانو را شناخت. پاورقی شماره 1 GENNOT. ادامه متن: که یکی از رعیت‌های پدرمان بود. چنگک‌ها پس رفتند. چند تنی از دهقانان کلاه‌هایشان را از سر برداشتند. برادرم کلاهش را با دو انگشت گرفت و سرخم کرد. چند نفری داد زدند: آهای، سگ‌ها را ببندید. بفرمایید ارباب، می‌توانید پایین بیایید؟ پایین مواظب باشید، درختش بلند است. صبر کنید، نردبان بیاورید. خودمان شما را به خانه می‌رسانیم. برادرم گفت: نه، متشکرم، زحمت نکشید. خودم راه را بلدم. تنهایی برمیگردم. پشت تنه درخت ناپدید شد و از شاخه دیگری سر درآورد. دوباره تنه را دور زد و به شاخه بلندتری رفت. صفحه 57. یک بار دیگر ناپدید شد و پاهایش روی شاخه بلندی در نوک درخت به چشم می‌آمد. سرانجام جستی زد و ناپدید شد. روستاییان نگاهی به بالا و نگاهی به پایین می‌انداختند و می‌گفتند: کو کجا رفت؟ آها، کجاست؟ کوزیما در نوک درخت دیگری دیده شد. تکانی خورد، انگار که باد او را می‌برد و جست زد. افتاد. نه، آنجاست. در میان شاخسار سبز تنها کلاه سه گوش و نوار بسته به موهایش دیده می‌شد. روستاییان از ژانو می‌پرسیدند: این چه اربابی است که تو داری؟ آدم است یا جانور؟ نکند خود شیطان است؟ ژانو چیزی نمی گفت، روی سینه صلیب می کشید. صدای آواز کوزیما آمد که می خواند: اوه، کلاه قرمزی. صفحه 59، قسمت 5، کلاه قرمزی. کوزیما خود به جزئیات بسیاری درباره او دست یافت. بچه های ولگرد این نام را به دختر که ویلانشینی می دادند که بر اسب تاتوی سفیدی سوار می شد و به هیچ ترسی با دار دسته ژنده پوشان دوستی می کرد. برای مدتی از آنان پشتیبانی کرده بود و از آنجا که فرمان دادن را دوست می داشت، حتی می شد گفت که سرکردشان بود. سوار بر تاتوی سفیدش از راه ها و کوره راه ها می گذشت و با دیدن میوه های رسیده در باغ های بی‌نگهبان بچه ها را خبر می کرد. سپس سوار بر اسب و با شیپوری آویخته به گردن همانند افسری عملیات حمله را همراهی می کرد. در حالی که بچه ها به جان درختان بادام یا هلو می افتادن، او روی پشته‌ای به پاسداری می‌ایستاد و با دیدن کوچکترین حرکت مشکوکی از سوی کشگران و روستاییان شیپورش را به صدا در می‌آورد. بچه‌ها با شنیدن این صدا از درخت‌ها پایین می‌پریدند و می‌گریختند. از همین رو تا زمانی که دخترک با آنان بود هرگز غافلگیر نشده بود. درست روشن نبود که پس از آن چه شد. خیانتی که کلاه قرمزی در حق آنان روا داشته بود بسیار بغرنج می‌نمود. گویا بچه های میوه دوز را برای میوه خوری به باغ خودش کشانده و سپس خدمتکاران را به جانشان انداخته بود. صفحه 60. از سوی دیگر به دو تن از بچه ها همزمان علاقه نشان داده بود که یکی از اینان اوگو آگوگونده و دیگری لوریو خوشگله بود. پاورقی شماره یک آگو یو جی او. پاورقی شماره دو لوریو ال او آر آی او تی. ادامه متن که هنوز هم به این خاطر دستش می انداختن. سپس هر دوی اینها را به دشمنی با یکدیگر برانگیخته بود، به گونه‌ای که شاید کتکی که بچه‌ها از خدمتکاران خورده بودند برای میوه دزدی نبود، بلکه به این خاطر بود که دو دلداده حسود سرانجام با هم متحد شده به خانه دخترک یورش برده بودند. هنوز از شیرینی‌های تعریف می‌کردند که دخترک بارها قلش را به آنان داده و سرانجام برایشان برده بود. شیرینی‌های چنان آغشته به روغن کرچک که همه بچه‌ها را یک هفته به اسهال و دلپیچه انداخت. یکی دو تا از این گونه کارها و یا شاید مجموعی آنها سرانجام مایه دشمنی و جدایی کلاه قرمزی و دسته ولگردان شد. هنوز هم بچه‌ها با لحنی آمیخته از کینه و حسرت از او سخن می‌گفتند. کوزیما سراپا گوش بود، انگار که با هر کدام از تعریف‌های بچه‌ها چهره‌ای که برای او نیز آشنا بود روشن‌تر می‌شد. سرانجام پرسید: خانه این کلاه قرمزی کجاست؟ آخه یعنی می‌خوای بگی که نمی‌شناسیش؟ همسایه‌تان است. مال ویلای ریو اولونده است. بدیهی است که پیش از آن لحظه نیز کوزیما دریافته بود که کلاه قرمزی همان دخترک تاب سوار است. به گمان من انگیزه برادرم در کوشش برای یافتن دسته میوه دزدان درست همین بود که دخترک از دوستی با آنان لاف زده بود. اما از آن لحظه به بعد احساس گنگی که او را آزار می‌داد هرچه گزنده تر شد. گاهی این خیال را در سر می‌پروراند که دسته کودکان را به یورش به درختان ریولونده برانگیزد و گاه می‌خواست به خاطر دخترک با ولگردان در افتد. صفحه 61. حتی اگر لازم می شد بچه ها را برمی انگیخت تا ویولتا را به تنگنا بیندازند تا سپس خودش بتواند به دفاع از او به میدان بیاید. گاهی نیز به فکر انجام شیرین کاری هایی می افتاد که تعریف آن سرانجام به گوشه دخترک می رسید. آنچنان سرگرم این پندارها بود که در همراهی با بچه ها هرچه تنبلتر و بی‌اعتناتر می شد. و هنگامی که همه می رفتن و او بالای درخت تنها می ماند، پرده از اندوه چهرش را فرا می گرفت، چون ابری که خورشید را بپوشاند. سپس ناگهان آرام می شد، به چابکی گربه شاخه ها را می پیمود و از باغ ها و باغچه ها می گذشت. زیر لب آواز می خواند. آواز خواندنش حالتی عصبی داشت، تقریبا بی صدا بود. چشمان خیرش رو به رو را می نگریست، انگار چیزی نمی دید. چنین می نمود که چون گربه به یاری غریزه ویژه تعادل خود را بالای شاخه ها حفظ می کند. چندین بار او را با همین حالت شگفت سر لابلای شاخه های باغمان دیدیم. هر بار فریاد می زدیم: آمد، آنجاست. زیرا هرچه می کردیم باز همه ی فکرمان پیش او بود. حساب ساعت ها و روزهایی را که در باغ خودمان می گذران داشتیم و پدرمان پیاپی می گفت دیوانه است، شیطان به جسمش رفته. سپس با کشیش فوشلا فلور در می افتاد. باید شیطان را از جانش بیرون کشید. منتظر چه هستید؟ با شما هستم جناب کشیش. چرا دست روی دست گذاشته اید؟ بچه من جنی شده، می فهمید؟ جنی. کشیش انگار ناگهان از خواب می پرید. نام شیطان مجموعه به هم پیوسته از برداشت های بسیار مشخص را در ذهنش تداعی می کرد. صفحه 62. آنگاه به بحث اجتهادی بغرنجی درباره چگونگی تأویل صحیح مقوله حلول شیطان می پرداخت. آیا می خواست با پدرم مخالفت کند یا تنها قصدش این بود که مسائل کلی را بیان کند؟ هرچه بود در این باره که رابطه میان برادرم و شیطان ممکن باشد و یا اصولا امکان نداشته باشد چیزی نمی گفت. باران بیتابی می کرد، کشیش رشته سخن را از دست می داد و من حوصله‌ام سر می رفت. مادرمان حالتی درست عکس ما داشت. نگرانی او که در آغاز حاد و رنج‌آور بود، مانند همه احساسهای دیگرش اندک اندک آرامش می‌یافت و جای خود را به تصمیم‌های عملی برای یافتن راه چاره می‌داد. یعنی همان کاری که هر ژنرالی برای رفع نگرانی‌های خود می‌کند. در نتیجه دوربینی را که نمی‌دانم از کجا پیدا کرده بود روی ایوان خانمان می‌برد و بر سپایه‌ای سوار می‌کرد و ساعت‌ها چشم بر دستی آن می‌چسباند و لابلای شاخ و برگ‌ها را تماشا می‌کرد تا بچه‌اش را ببیند. و حتی زمانی که ما مطمئن بودیم برادرم از میدان دیده او بیرون رفته، همچنان در حال تنظیم دوربین بود. پدرمان از باغ داد می‌زد: می‌بینیش؟ خودش زیر درخت‌های باغ قدم می‌زد و تنها زمانی می‌توانست کوزیما را ببیند که درست بالای سرش بود. ژنرال با حرکت دستی به ما می‌فهماند که دارد کوزیما را می‌بیند و از ما می‌خواست ساکت شویم. انگار که داشت پیشروی نیروهای را بر فراز تپه تماشا می‌کند. گاه روشن بود که هیچ چیز نمی‌بیند، اما نمی‌دانم چه اصراری داشت که دوربین را رو به جهت مشخصی بگیرد و انتظار داشته باشد برادرم در همانجا دیده شود. صفحه 63. با این همه گاهی پیش خود اعتراف می‌کرد که اشتباه کرده است. این بود که چشم از دوربین برمی‌داشت و به بررسی نقشه ناحیه می‌پرداخت که روی زانویش پهن بود. یکی از دستانش را با حالتی تفکرآمیز روی لب‌هایش می‌گذاشت و دست دیگرش روی نشانه‌های نقشه می‌دوید تا به نقطه‌ای می‌رسید که پسرش احتمالاً آنجا بود. آنگاه محاسبه می‌کرد، دوربین را به سوی نوک یکی از درختان آن اقیانوس شاخ و برگ می‌گرفت و آهسته آهسته آن را میزان می‌کرد. از لبخندی که بر لبان لرزانش می‌نشست می‌فهمیدیم که بله، او را دیده است. آنگاه پرچم‌های رنگارنگی را از کنار سپایه برمی‌داشت و آنها را یکی پس از دیگری با آهنگی موزون به حرکت در می‌آورد. انگار علامت‌های قراردادی را مخابره می‌کرد. در آغاز با دیدن این منظره نوعی کینه به او حس می‌داد. نمی‌دانستم که مادرم چنین پرچم‌هایی دارد و چگونگی به کارگیری آنها را می‌داند. افسوس که بازی با آنها را به ما نیاموخته بود، به ویژه هنگامی که کوچک بودیم. اما مادرمان هیچ کاری را برای بازی نمی‌کرد و دیگر هیچ امیدی نمی‌شد به او داشت. باید بگویم که با همه آن تجهیزات رزمی‌اش همچنان مادر بود و دلشوره و بیتابی همه مادران را داشت. میشد گفت که با آن جنرال بازی میکشید خود را آرامش دهد، یا یعنی که آن اداهای سپاهیان دستاویزی است که نمیگذارد رنج و غصه از پادرش بیاورد. در نهایت زن ضعیفی بود و تنها ابزار دفاعی که داشت همان جنرال بازی بود که از فون کورتویتس به ارث برده بود. یکی از روزها همچنان که چشم به دوربین دوخته بود و پرچمهایش را تکان داد، ناگهان چهرهش از هم باز شد و خندید. صفحه 64. فهمیدیم که کوزیمو به او پاسخ داده است. چگونه نمیدانم. شاید کلاهش را تکان داده یا شاخه‌ای را جنبانده بود. از آن لحظه به بعد حالت مادرمان دگرگون شد و ترس و نگرانیش از میان رفت. برای هر مادری بسیار سنگین است که فرزندی چنین شگرف داشته باشد. فرزندی که همه احساسهای یک زندگی معمولی را یک پارچه به دور اندازد. اما مادرمان سرانجام بر آن شد که کوزیمو را همان گونه که بود بپذیرد و این را بسیار زودتر از ما کرد. بران شد که به همان سلامی که او گهگاه و به گونه ای نامنتظر به او میداد و به همان پیام های خاموشانه ای که برای هم میفرستادند بسنده کند. شگفت این است که مادرمان حتی یک لحظه هم دچار این پندار نشد که کوزیمو به خاطر سلامی که به او داده بود بران شده باشد که به میان ما برگردد. اما پدرمان برعکس همواره این امید را در دل میپروراند. با هر دگرگونی رفتار پسرش به تب و تاب میافتاد و میگفت دیدید نگفتم برمیگردد. اما چنین می‌نمود که مادرمان، وان که بیش از همه ما با کوزیمو تفاوت روحیه داشت، تنها کسی است که توانسته است او را همان گونه که هست بپذیرد. شاید به این دلیل که در پی توجیه او نبود. اما به هنگامی برگردیم که کوزیمو برای نخستین بار آشنایی نشان داد. باتیسا که هرگز روی ایوان نمی‌رفت، ناگهان خود را به پشت سر مادرمان رساند و با حالتی مهرآمیز بشقابی را که نمی‌دانم چه خوراکی در آن بود بلند کرد و قاشقی را هم به هوا گرفت و داد زد: هی کوزیمو میخواهی؟ با یک سیلی پدرمان برگشت و به خانه رفت. خدا میداند باز چه مرجونی پخته بود. برادرمان ناپدید شد. صفحه 65. از هنگامی که در عملیات بچه های ولگرد شرکت میکرد بیتابانه دلم میخواست دنبالش بروم. حس میکردم دروازه های سرزمین نوینی را به روی من میگشاید و از من میخواهد که هر گونه بدندیشی و بزدلی را به کناری بگذارم و یک پارچه خود را تسلیم آن جنبش شور و همبستگی کنم. پیاپی میان ایوان و پنجره کوچکی در بالا خانه در رفت آمد بودم. پنجره این که از آن میشد فراتر از نوک شاخسار را تماشا کرد. آنجا مینشستم و سراپا گوش میشدم تا آوای یورش کودکان را به باغها بشنوم. جنبیدن نوک درختان گیلاس را تماشا می‌کردم. دستی لابلای شاخه‌ها می‌خزید، میوه‌ها را می‌کند. سری ژولیده یا گونی پوشیده بیرون می‌آمد. گاهی صدای کوزیمو را از میان هیاهو می‌شنیدم و از خود می‌پرسیدم چطور خودش را به آنجا رساند. همین الان توی باغ خودمان بود، یعنی از سنجاب هم چابک‌تر است. به یاد دارم که در باغ آلو سرخ بالای آبگیر بزرگ بودند که صدای شیپوری بلند شد. هیچ اعتنایی به آن صدا نکردم چون نمیدانستم از کجا می آید. اما برادرم بعدها گفت که آنان با شنیدن صدا خشکشان زد. از اینکه دوباره آن را میشنیدند چنان شگفت زده شدند که فراموش کردند آن صدا هشداری است. تنها از خود میپرسیدند که آیا درست شنیدند؟ آیا کلاه قرمزی دوباره سوار بر تاتوی خود به راه افتاده تا آنان را از خطر آگاه کند؟ به یک بار همه ناپدید شدند، اما نمیگریختند، به دو میرفتند تا خود را به دخترک برسانند. کوزیمو با چهره برافروخته بر جا ماند، اما همین که دانست بچه‌ها به کجا رفتند خیزی برداشت و بی‌اعتنا به هر خطری شاخه‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. ویولتا سر پیچ پرشیبی ایستاده بود، دهانه را به دستی گرفته صفحه 66 و دست خود را روی یال اسب گذاشته بود. نگاهی گذرا به همه بچه ها می انداخت و شلاقش را به دندان می گزید. جامه آبی به تن داشت، شیپوری طلایی با زنجیر نازکی به گردنش آویخته بود. بچه ها همه ایستاده بودند و آنها نیز هر کدام چیزی را به دندان می گزیدند، آلوی یا انگشتی یا زخم روی دست یا بازوی یا لبه گونی، و از دهانشان آرام آرام زمزمه ناباورانه بلند شد، نجوای آهنگین و آوازگونه که شاید تنها برای این بود که به آن لحظه های رنجاور پایان دهد، با این انتظار که شاید آنچه به چشم می آید حقیقت نداشته باشد. اینجا چه کار می کنی کلاه قرمزی؟ دیگر با ما می آیی؟ تو دیگر دوست ما گل ما نیستی طول سگ، دیگر حرفایت را باور نمی کنیم. شاخه ها جنبید و صدا کرد و کوزیمو نفس نفس زنان از لابلای برف های بالای یک انجیر تناور سر بیرون آورد. دخترک شلاق به دهان نگاهی به او انداخت، سپس با همون سر افراشته و نگاه خرد کننده بچه های دیگر را ورانداز کرد. کوزیمو بیش از آن تاب نیاورد و نفس باخته گفت: میدانی از آن روزی که همدیگر را دیدیم پایم به زمین نرسیده. کارهای برجسته‌ای که آدمی به پیروی از وسوسه درونی می‌کند باید نگفته بماند. همین که آن را به زبان بیاوری و از آن لاف بزنی چیزی بیهوده و بی‌معنی جلوه می‌کند و پس و بی‌مقدار می‌شود. برادرم هنوز گفته خود را به پایان نبرده از آن پشیمان شد. کاش هرگز آن را به زبان نیاورده بود. دیگر همه چیز برایش بی‌ارزش شد. به راستی دلش خواست از درخت پایین بیاید و کار را تمام کند. از همه بدتر این که ویولتا آهسته آهسته نوک شلاقش را از دهان بیرون آورد و با لحنی دوستانه گفت: جدی میگویی؟ عجب خولی هستی. خنده‌ای در گلوی بچه های ولگرد ترکید که سپس طوفانی از قهقه شد که تکانشان میداد و روده برشان میکرد. صفحه 67. کوزیمو بالای درخت انجیر چنان از خشم بر جا جهید که شاخه ترد زیر پایش تاب او را نیاورد و شکست و بارون آینده چون قلب سنگی پایین افتاد. با بازوان از هم گشوده پایین افتاد بیان که دست خود را به جایی بند کند. به درستی میتوان گفت که این تنها بار در زندگی درخت نشینیش بود که نه خودش خواست و نه غریزه‌اش یاری کرد که نیفتد. اما لبه بالا پوشش به شاخه‌ای در پایین درخت گیر کرد و کوزیمو در چند وجبی زمین سرنگون ماند. تنها فکری که به سرش زد در همان حال که با چشمان از هم دریده تصویر واژگون دخترک موبور را سوار بر اسب کوتوله‌ای می‌دید که روی دو پا بلند شده بود و بچه‌ها یکی پس از دیگری پشتک می‌زدند و در چشم او به وضعیت طبیعی برمی‌گشتند و چنین می‌نمود که از دنیای واژگونه‌ای به درون خلاء آویزانند. تنها فکری که به سرش زد این بود که همان نخستین بار و پس این باری نیز خواهد بود که از درخت نشینیش چیزی به زبان آورد. کوششی کرد و به وضعیت طبیعی برگشت و روی شاخه ای نشست. ویولتا اسبش را آرام کرده بود و چنین می نمود که صحنه پیشین را ندیده است. کوزیمو نیز سرگشتگی چند لحظه پیش خود را فراموش کرد. دخترک شیپور را به دهان برد و آن را به نشانه هشدار به صدا درآورد. بچه‌ها با شنیدن صدا پا به فرار گذاشتند. کوزیمو بعدها به این نکته پی برد که حضور دخترک به گونه غریبی بچه‌ها را بی‌تاب و از خود بی‌خود می‌کرد، همان گونه که مهتاب مایه ناآرامی خرگوش وحشی می‌شود. کودکان به خوبی می‌دانستند که ویولتا برای شوخی شیپور را به صدا درآورده است. گریختن آنها نیز برای بازی بود. صفحه 68. از سراشیبی پایین می‌دویدند و از خود صدای شیپور در می‌آوردند. اسب تاتو با پاهای کوتاهش پیشاپیش آنان میتاخت. کودکان سر را پایین انداخته بودند و کورکورانه میدویدند. از همین رو گهگاه ویولتا را گم میکردند و او از جاده بیرون زده و رفته بود، رهایشان کرده بود. چرا؟ به تاخت از کیسارهای کمشیب میان درختان زیتون ته دره میگذشت و درختی را جستجو میکرد که کوزیموی بینوا در آن هنگام خود را به زحمت به آن رسانده بود. همچنان به تاخت درخت را دور می‌زد و می‌گریخت و لحظه بعد پای زیتون دیگری دیده می‌شد که کوزیمو بالای آن بود. بدین گونه او نیز راهی به پیچیدگی راه برادرم را پیمود و هر دو با هم از دره پایین رفتند. هنگامی که ولگردان به بازی سرمتاخ و شاخ نوردی آن دو پی بردند، هر دو با هم به حالتی ریسخندآمیز سوت زدند و همچنان که به سوی دروازه انجیرک می‌رفتند، صدای سوتشان هرچه بلندتر می‌شد. دخترک و برادرم تنها ماندند و همچنان به دنبال کردن یکدیگر در زیتونستان پرداختند. کوزیمو با ناراحتی دریافت که پس از رفتن دسته ولگردان دخترک علاقه کمتری به بازی نشان می‌دهد و کم کم حوصله‌اش سر می‌رود. از این رو حد زد که شاید انگیزش از این بازی تنها این بوده است که دیگر بچه‌ها را خشمگین کند. در همان زمان این امید به دلش نشست که شاید اکنون تنها انگیزه دخترک این باشد که خود او را به خشم اندازد. شکی نبود که دخترک برای جلب توجه دیگران همواره نیاز داشت کسی را از خود برنجاند و خشمگین کند. البته کوزیمو که پسر بچه بیش نبود، از این گونه احساس‌های پیچیده تنها برداشتی گنگ و ناشناخته داشت. از همین رو شاخه‌های زبر درختان را با بیخیالی یک پرنده پشت سر می‌گذاشت. صفحه 69. ناگهان از پس پشته‌ای بارانی از سنگریزه باریدن گرفت. دخترک سر خود را پشت گردن تاتو پنهان کرد و گریخت. برادرم که روی شاخه ستبری ایستاده بود و به خوبی به چشم می آمد آماج آن رگبار شد، اما پرواز سنگریزه ها تا به او برسد کج می شد و آسیبی به او نمی رسند. با این همه چند تایی از آنها به پیشانی و گوشهایش خورد. بچه ها چموشانه سوت می زدند و این صدا می گفتند کلاه برمزی بی حیا. سپس رفتند و ناپدید شدند. دسته بچه ها به دروازه انجیرک رسید. همان جایی که پیرامونش پوشید از انبوه بوته‌های سرسبز انجیرک بود. از زاغه‌های نزدیک آنجا سر صدای مادرهایشان بلند شد. کودکانی چون آنان را بدین خاطر سرزنش نمی‌کردند که چرا دیر به خانه می‌رفتند، بلکه چرا به خانه می‌رفتند، چرا برای چاشت به خانه برمی‌گشتند و نتوانسته بودند جای دیگری چیزی برای خوردن پیدا کنند. توی دست‌ترین مردمان امبروزا در کلبه‌ها و کفرها و عرابه‌ها و چادرهایی در پیرامون دروازه انجیرک زندگی می‌کردند و چنان ندار بودند که به آنان اجازه داده نمی‌شد به کیسارها و دروازه‌های شهر نزدیک شوند. مردمانی از سرزمین‌ها و کشورهای دوردست بودند که از قحطی و بی‌نوایی همه‌جایی گریخته و آنجا گرد آمده بودند. هنگام غروب بود. زنانی ژولیده مو با کودکانی پستان به دهن در آغوش بر اجاق‌های پردود می‌دمیدند. گدایانی روی زمین دراز کشیده بودند و زخم‌های خود را باد می‌دادند. برخی دیگر با سر صدای بسیار قاب بازی می‌کردند. بچه‌های ولگرد در میان آن دودها و هیاهو پراکنده شدند. سیلی‌های سختی از مادرشان خوردند. در موهای خود چنگ زدند و در خاک غوطه‌ور شدند. صفحه 70. به همان زودی ژنده پاره تنشان به رنگ همه ژنده جامه‌های دیگر درآمد و شادی و سبکبالی گنجش بارشان در میان آن معجون بشری فرو مرد و جای خود را به رخوت و درماندگی داد. بدین گونه با پدیدار شدن دخترک موبور که با اسب میتاخت و کوزیمو که درختان را شاخه به شاخه میپیمود، تنها سری بلند کردند و نگاهی شرمگین به آن دو انداختند. خود را پنهان کردند، کوشیدند خود را میان دود و غبار گم کنند، انگار که ناگهان دیواری میان آنان و دو همبازیشان کشیده شده بود. دو کودک دیگر تنها نیم نگاهی به این همه انداختند. ویولتا رفت و به زودی جای خود را به هیاهوی زنها و دود کپرها داد که با سایه های شامگاهی در می آمیخت و در لابلای کاج های کناره دریا پخش می شد. دریا آنجا بود. صدایش از فراسوی سایه روشن می آمد که انگار تخت سنگ های را روی هم می غلطاند. قرشی از این رساتر نیز به گوش می رسید. اسب کوچک روی قلب سنگ های ساحل می دوید. سمهایش اخگر می پراند. برادرم از بالای کاج کوتاه و خمیده سایه دخترک موبور را می‌دید که از کناره می‌گذشت. موج کوتاهی از دریای تیره بلند شد و خم شد. سراسر سفید شد و پیش آمد و شکست.